امروز نسیم یار من می آید، بوی گل انتظار من می آید، بوی گل انتظار من می آید. وقت است که از آن جلوه به رنگی برسم، وقت است که از آن جلوه به رنگی برسم. آینه اما بهار من می آید، آینه اما بهار من می آید، آینه اما بهار من می آید، آینه اما بهار من می آید. تو مرا به یار دمساز رسان، آوازه دردم به هم آواز رسان. دل تنگ و پریشان درهش منتظرم، دل تنگ و پریشان درهش منتظرم. او را به من و مرا به او باز رسان، او را به من و مرا به او باز رسان.
در ادامه قند پارسی همراه ما باشید با بخش کارگاه شعر و سخنان استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره روایت در شعر خب مباحث بسیاری در گرفته، به خصوص توی دوران پس از نیما که این مسئله یکم پررنگتر شد. حالا یک روزگاری هم خیلی جدال سرش بود که اساسا می گفتن شعر گذشته ما به روایت توجه نداشته و آمدن روایت پدیده جدیدی است در شعر، که خب البته حرف ساده انگارانه است. به هر حال در شعر گذشته ما هم گونه های مختلف روایت، هم داستان منظوم و هم روایت هایی از زندگی، هم به صورت تمثیل هم به صورت روایت های واقع گرا، خب تو شعر هست، گفتگو مثلا توی شعر هست، مجادله، مناظره، اینها توی شعرهای گذشته ما هست، تو شعر روزگار خودمون هم هست. یه روزگاری من خاطرم میاد مثلا توی سالهای دهه 70 این خیلی اوج گرفته بود، یعنی دوستانی بودن که غزل میگفتند و غزلها یه برشی از یک روایت بود. معمولا همین روایت ها نه منطق داستانی داشت نه منطق شعری داشت، مثل گزارش ساده مثلا مستند، روزنامه‌ای و اینها. فقط تنها ارتباطی که با شعر داشت این که غزل بود و وزن و قافیه داشت. به نظرم میاد که کسی که میخواهد در شعر روایت بکنه، اولا روایت خود به خود فقط یک چیز نیست، به هر حال شیوه های مختلف، شگرد های مختلف داره و عناصر مختلفی داره، شاخه بزرگی از ادبیات و از مطالعات مربوط به نقد ادبیه، یکی اینه. و یکی دیگر این که خود به خود فقط روایت نمیتواند آفریننده شعر باشد و شعر به یه چشم‌اندازی، منظره‌ای، خلاقیتی در زبان، خلاقیتی در نف، خلاقیتی مثلا در زیبایی شناسی هم نیاز داره. این کار، یعنی در واقع هیجان زدگی نسبت به وارد کردن روایت در شعر موجب شد که خیلی از کسایی که قدرت شاعری ندارن، نگاه شاعرانه به جهان ندارن، تصور کردن که اگر مثلا یه گوشه ای از یک رخداد رو مستند کنند و حالا وزن و قافیه‌ای بهش بدن، لابد یه کار برجسته‌ای کردن بی‌نظیر مثلا و شعری آفریدند که پیشینه نداشته. به نظر من این کار خطاست، یعنی شعر به هر حال برآینده مجموعه ای از ویژگی هاست که یه چیزی را تبدیل به شعر میکنه که روایت هم یه بخشی از اون حساب میشه.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تشکر که همراه ما بودید. این برنامه و سایر برنامه‌های قند پارسی را از طریق سایت رادیو دری بشنوید. parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می گردد.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، در روزهای گذشته خبر ترامپ درباره توافق با یمن برای توقف حملات، حمله موشکی یمنی ها علیه اراضی اشغالی، تداوم جنایت رژیم صهیونیستی علیه غزه به خصوص اطفال و همچنین حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه به بهانه دفاع از دروزی ها از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که امروز در این برنامه البته به مقتضای فرصتی که داریم بررسی خواهد شد. دعوت میکنم همراهی ما باشید. از طریق سایت هم دوستای عزیز هم میتونین برنامه رو دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. دعوت میکنم همراهی ما باشید در 20 دقیقه پیش رو. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خبری اعلام کرد آمریکا و یمن برای توقف حملات به توافق رسیدند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه گذشته در جریان دیدار با مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت حوثی‌ها اعلام کردند که دیگر نمی‌خواهند بجنگند و این خبر خوبی است. فوراً حملات هوایی در یمن را متوقف خواهیم کرد. من حرف حوثی ها را میپذیرم که حملات خود را متوقف خواهند کرد و ما تصمیم گرفتیم فوراً بمباردمان خود را متوقف کنیم. آنها دیگر نمیخواهند بجنگند و گفتند که دیگر کشتی ها را منفجر نخواهند کرد. در این راستا یک مقام وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گذشته به CNN اعلام کرده بود که به ارتش کشورش دستور داده شده تا حملات علیه ارتش یمن را متوقف کنند. در همین حال مقامات یمنی و جنبش انصار الله ضمن تاکید بر ادامه حمایت یمن از غزه اعلام کردند که درخواست آتش بس از سوی آمریکا بود نه یمن. مایک هاکبی سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی نیز این خبر را تایید کرد و با توجه به انتشار گزارش‌های مختلف مبنی بر این که آمریکا رژیم صهیونیستی را از توافق با یمنی‌ها مطلع نکرده است گفت ایالات متحده مجبور نیست هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد به اسرائیل بگوید. توافق ناگهانی آمریکا و انصار الله یمن موج گسترده‌ای از نگرانی در میان صهیونیست‌ها را در پی داشته است. مقامات رژیم صهیونیستی نسبت به این موضوع که با کنار رفتن آمریکا از نبرد با انصار الله در جنگ مقابل یمنی‌ها تنها بمانند وحشت دارند. در همین رابطه لیزر برمن خبرنگار سیاسی روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت یک روز پس از حمله اسرائیل به شهرهای الهدیده و صنعا، ترامپ رئیس جمهور آمریکا بمب خبری خود را انداخت. او بدون هماهنگی با اسرائیل یا دیگر متحدان در جریان نشستی در قصر سفید اعلام کرد که حوثی‌ها با توقف حملات به مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ موافقت کرده اند و افزود که آمریکا حملات خود علیه این گروه مورد حمایت ایران را متوقف خواهد کرد. این خبرنگار اسرائیلی افزود اگر این توافق پایدار بماند به نظر می رسد اسرائیل در مبارزه با حوثی ها تنها مانده است. اما حملات یمنی ها علیه رژیم صهیونیستی هفته گذشته هم ادامه یافت. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن جمعه گذشته اعلام کرد که یگان موشکی یمن در عملیات منحصر به فردی میدان هوایی تل آویو را هدف قرار داده است. به گفته آقای سری حملات موشکی به میدان هوایی بن گوریون تل آویو با استفاده از موشک بالستیک صورت گرفت که به یاری و لطف خداوند با دقت به هدف اصابت کرد. اما در خصوص تأثیرات اقدامات یمن علیه منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا این که چه بوده؟ با هم بشنویم تحلیلی از محمد العابد، تحلیلگر سیاسی از یمن که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبتهایی داشته پیرامون این موضوع. بخشی از آن تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
تشکر میکنم از این که دعوت کردین. وقتی که ما میگوییم که یمنی ها امروز علی‌رغم مشکلاتی که دارند یک راهبرد مهم اتخاذ کردن در محور مقاومت، به معنای این است که خود یمنی ها در واقع اقدامات مهمی انجام دادند. در طول زمان این کارها را انجام دادند. از زمان انقلاب 21 سپتامبر همچنان قهرمانی های یمنی ها به شکل پی در پی ادامه دارد و می توانیم بگوییم که از دستاوردی به دستاورد دیگری منتقل می شوند و کاری کردند که دشمن صهیونیستی ناله می کشد و فریاد می زند و درخواست کمک می کند از دیگران و خودشون اعتراف کردن آمریکایی ها و رسانه‌های غربی که آنها مجبور به خروج از این درگیری شدند و در واقع ما حملاتمون را به فرودگاه بن گوریون که انجام دادیم آنها صهیونیست‌ها دچار سختی و دچار مشکلات زیادی شدند و خودشون اعتراف کردند که در حمله موشکی به بن گوریون خسارت‌های زیادی به آنها وارد شدن. دشمن متحمل مشکلات بسیار زیادی شد با این حجم و با این وضعیت. یمن وقتی که اعلام کرد که در واقع بندر عمرشراش را محاصره دریایی میکنه، برخی ها مسخره میکردن و قبول نمیکردن، اما این کار را کرد و دشمن صهیونیستی را محاصره دریایی کرد و بعد از شلیک موشک بالستیک هایپرسونیک مافوق صوت که به شکل بسیار دقیقی به هدف خودش اصابت کرد و توانست دشمن شیطان را دچار شک کنه، توانست کار بزرگ انجام بده و ما دشمن صهیونیستی را محاصره هوایی کردیم و ملت یمن نیز از طریق تظاهرات میلیونی که برگزار میکنند تاکید میکنند بر حمایت خودشون از اقدامات نیروهای مسلح یمن و از رهبری یمن سید عبدالملک بدرالدین الحوثی و همه مقامات یمنی. ملت یمن کارهای بزرگی کردند و دستاوردهای زیادی داشتند. به یاری خداوند و همین کارها را انجام میدهند. ضد دشمن صهیونیستی همانطوری که ضد انگلیس و ضد آمریکا اقدام کردند و خسارت‌های زیادی به ناوهای هواپیمابر آمریکایی وارد کردند و آنها را وادار کردند که از سواحل یمن فرار کنند، به دورترین نقطه دریای سرخ بروند.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید دوستان. یکی دیگر از رخدادهای غرب آسیا تداوم جنایات رژیم صهیونیستی است علیه غزه، به خصوص کودکان. علاوه بر بمباردمان غزه، محاصره این باریکه نیز موجب شده بحران انسانی همچنان روند بدتر شدن را طی کند. این وضعیت به خصوص در قبال اطفال غزه موجب نگرانی و هشدارهای شدید شده است. مروان الهمس، رئیس بیمارستانهای صحرایی باریکه غزه، در اظهاراتی تکان دهنده خبر داد به طور میانگین هر 40 دقیقه یک طفل در غزه جان خود را از دست می دهد. و ای خاطر نشان کرد 908 کودک فلسطینی قبل از رسیدن به یک سالگی به شهادت رسیدند و 311 کودک دیگر نیز پس از تولد در جریان حملات اسرائیلی علیه غزه جان خود را از دست دادند. اما خبر دیگری که این هفته بازتاب داشت درباره غزه، افشای دو طرح رژیم صهیونیستی بود درباره غزه. رسانه‌های آمریکایی دو طرح رژیم صهیونیستی را برای اشغال کامل غزه و همینطور خارج کردن اختیار کمک رسانی به مردم غزه از دست سازمان ملل را افشا کردند. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد مقامات اسرائیلی درباره گزینه تصرف کامل غزه که به حداقل 60,000 نظامی نیاز دارد ماها بحث کرده اند، اما برخی از فرماندهان نظامیشان با این نقشه مخالفت و اعلام کردند که نظامیان اسرائیل فاقد نیروی لازم برای اشغال و کنترل تمام غزه است. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، با اعلام مخالفت سازمان ملل با این دو طرح رژیم صهیونیستی تاکید کرد این کار ناگزیر منجر به کشته شدن تعداد بیشماری از غیر نظامیان و ویرانی بیشتر غزه خواهد شد. غزه بخش جدایی ناپذیر از کشور آینده فلسطین است و باید باقی بماند. دبیر کل سازمان ملل خواستار آتش بس فوری و دائمی در غزه است. اولیکا چروکو، سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل در غزه، هم گفته طرح اسرائیل برای ایجاد مراکزی که از طریق آنها کمک‌ها تحویل داده شود با اصول بشردوستانه مغایرت دارد، چون سازوکار بشردوستانه کنونی را از بین می‌برد. دادن کنترل عملیاتی کامل به یک طرف درگیری، خطر نرسیدن کمک‌ها به افراد آسیب پذیر را که بیشتر نیاز را هم به این کمک‌ها دارند به دنبال دارد. اما پیرامون این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های محترم خالد قدومی، نماینده جنبش حماس در ایران را، که در گفتگو با شبکه خبری تلویزیون ایران صحبت‌هایی داشته. پیرامون این موضوع دعوت می‌کنم بشنوید.
ببینید، حتی که همون سازمان‌های بین‌المللی به این نتیجه رسید که خود رژیم کودکش صهیونیستی قائل به رسوندن مواد بشردوستانه نیستن. اصلا مسائل انسانی به درد دشمن نیست. بالاخره که الان 70 روز گذرگاه رفح و گذرگاه‌های متعدد بسته است، حتی قطره آب نمیتونه برسونه. 40 روز الان در نونوای بسته است. 39,000 کمیون امدادی و سوخت و دارو جلوی گذرگاه داره مون باز نمیکنه. به این نتیجه رسیدیم که واقعا که این آقای ترامپ یا دولت آمریکا که 8.8 میلیارد دلار بودجه تسلیحات به اسرائیل میخواد بده، این میخواد که به غزه و ما برسونه. اصلا که اگر میتونه کار بکنه که جنگ رو متوقف بکنه. چرا که شما که دست دشمن، دست قاتل همون اسرائیلی ها که 20 از 50 هزار فلسطینی رو شهید کردن، از اونها 70% خانم و کودکانه که به دستش که میخواد که غذا رو بخش بکنه، این قابل پیشبینی نیست. یعنی ذلت و همون روش نیروهای اشغالی بعد از جنگ جهانی دوم که در هند یا مثلا در الجزایر اتفاق افتاد. این نمیشه گفته که پیرامون مسائل انسانی هستن. نه، شما اگر میخواد که مسئله رو حل بکنین، جنگ رو توقف بکنین، گذرگاه ها رو باز کنین، کمیون های امدادی رو که اجازه عبور بدید، دارو و آب و غذا رو با مردم بدید. چرا که شما که نیروهای اشغالی هستین، ما که قاتل هم هستی که هم رضا میخواد بدی، این نمی قابل قبول نیست. سوال بزرگ ما که از لحاظ سیاسی چرا که گذرگاه رفح رو باز نمیکنه؟ چرا که گذرگاه رفح از چند ماه اشغال شده و تهدید بالقوه امنیت امن مصر رو داره که کسی کس حرف نمیزنن؟ OIC و عرب، سران عرب و سازمان ملل قراردادهای به وسعت این اتاق داره، ولی که متاسفانه چنین روشی عملیاتی اقدام نمیکنه. امروز ما که نیاز به قراردادها نیست، ما نیاز فقط این قراردادها که از 18 ماه تصویب شده اعمال بکنه، همون که الان سران عرب که داریم، یا مثلا همون سران که هماهنگ کشورهای کامکاری اسلامی که اولین نقطه که تو اجنده همایش که باز کردن گذرگاه رفح.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان دوستان. رژیم صهیونیستی هفته گذشته نیز به بهانه حمایت از دروزی ها حملات جدیدی را علیه سوریه انجام داد. اگرچه صهیونیست ها و رسانه های وابسته به آنها ادعا می کنند دروزی ها خواستار رابطه با رژیم صهیونیستی و حمایت این رژیم از آنها هستند، اما این صرفا یک ادعاست و واقعیت ندارد، زیرا دروزی های سوریه شامل یک طیف نیستند. یک طیف که اکثریت نسبی این جامعه را تشکیل می‌دهند خواستار صلح با دولت مرکزی دمشق بوده و قویاً مخالف رژیم صهیونیستی هستند و از طرح این رژیم برای تضعیف دولت مرکزی و تجزیه سوریه آگاهی دارند. طیف دیگر که شیخ حکمت الحجری رهبری آنها را بر عهده دارد توافق با صهیونیست‌ها را پیگیری نمی کنند، اما موافق دولت مرکزی دمشق نیز نیستند. این طیف هم با تجزیه سوریه مخالف هستند و بر هویت سوریه خود تاکید دارند. طیف سوم جامعه دروزی سوریه که از پشتیبانی آمریکا برخوردار هستند همسو با رژیم صهیونیستی حرکت می کنند. بیشتر دروزی های قنیطره این رویکرد را پیگیری می کنند و خواستار حمایت خارجی از جمله حمایت رژیم صهیونیستی هستند. حملات اسرائیل علیه سوریه اگرچه با هدف دفاع از جامعه دروزی انجام می شود، اما واقعیت این است که اختلاف افکنی در سوریه، تخریب زیرساخت ها، ایجاد منطقه حائل در جنوب و همچنین کسب حمایت دروزی های داخلی فلسطین اشغالی از مهمترین اهداف این حملات هستند. حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه در حالی است که دولت الجولانی هیچ توانایی برای واکنش نشان دادن به این حملات ندارد. قابلیت های نظامی سوریه در اثر حملات ماهای اخیر تل‌آویو به طور کامل از بین رفته است. روزنامه عبری زبان کلکالیس در ویژه‌نامه آخر هفته خود در این باره نوشت اعضای جامعه دروزی های سوریه به شدت از عملکرد اسرائیل در قبال آنها دچار تردید و نگرانی هستند. آنها میگویند درست است که ما نیازمند کمک هستیم، اما هیاهوی رسانه صورت گرفته توسط اسرائیل درباره حمایت از آنها سرنوشتشان را در میان مردم سوریه به خطر انداخته است. این رسانه عبری زمان در ویژه‌نامه خود به سراغ دروزی های سوریه رفته و پای صحبت آنها نشسته و در این رابطه اعتراف می کند که اکثر قریب اتفاق آنها درباره امنیت و آرامشی که در دوره اسد از آن بهره مند بودند سخن می گویند، اما در شرایط تشنج طایفه‌ای و مذهبی که سوریه در دوره جدید دچار آن شده است، شرایط برای دروزی ها هم تغییر پیدا کرده است. حال اگر پارامتر درخواست کمک از اسرائیل را هم به آن بیفزاییم، شرایط بغرنجتر هم می شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه استفاده تان قرار گرفته باشه. آخرین تحولات غرب آسیا و البته این برنامه نگاه به غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار را می توانید شنونده باشید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم
در قسمت‌های قبلی این پادکست که مبتنی بر کتابی با عنوان 10 غلط مشهور درباره اسرائیل از ایلان پاپ است با شما صحبت کردیم. ما با افشای 3 دروغ اسرائیل درباره غزه پرداختیم. یکی ای که حماس یک سازمان تروریستی است. دوم ای که عقب نشینی اسرائیل از باریکه غزه در سال 2005 اقدامی صلح طلبانه بود که توسط حماس با خصومت و خشونت پاسخ داده شد. و آخر ای که اقدامات اسرائیل علیه غزه بخشی از جنگ دفاعی علیه تروریسم. با استفاده از کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل ایلان پاپه از افسانه دهم رژیم صهیونیستی پرده برمی‌داریم. افسانه آشنا ولی دور از دسترس. افسانه‌ای که میگه راه حل تشکیل دو کشور تنها راه پیش روست. پاپه در خصوص این افسانه دوباره جایگاه استعماری بودن اسرائیل در فلسطین به عنوان واقعیت جاری یادآوری می‌کنه. ای که استعمار جاری بخش‌های گسترده‌ای از کرانه باختری توسط اسرائیل هر گونه راه حل مبتنی بر تشکیل دو کشور تبدیل به دیدگاه غیر محتمل میکنه. لطفاً با ما همراه باشین تا این افسانه غلط را هم با هم بررسی کنیم. ایلان پاپه مورخ و فعال اجتماعی یهودی و استاد دانشکده علوم اجتماعی و مطالعات بین الملل در دانشگاه اگزتر بریتانیا را حل تشکیل دو کشور اختراعی اسرائیلی میدانه که میخواید یک دایره چارگوش درست کنه به همه غیر ممکنی. این اختراع پاسخی بوده به این پرسش که چطور میشه کرانه باختری را بدون جمعیت فلسطینی تحت کنترل اسرائیل نگه داشت. به این ترتیب اسرائیل پیشنهاد داد بخشی از کرانه باختری خودگردان شوه، یعنی یک شبه تبدیل شوه به یک کشور. در مقابل فلسطینی ها باید از تمامی امیدهایشان برای بازگشت آوارگان، حقوق برابر برای فلسطینی ها در داخل اسرائیل، سرنوشت قدس و در پیش گرفتن یک زندگی معمولی انسانی در وطن خودشان چشم پوشی کنند. به هر گونه انتقاد به این افسانه بی‌مبنا غالباً برچسب یهود ستیزی می‌خوره. ولی دقیقاً برعکس این درسته، یعنی اتفاقاً ارتباطی بین یهود ستیزی نوین و خود ای افسانه وجود داره. راه حل تشکیل دو کشور مبتنی بر این نظریه است که یک کشور یهودی بهترین راه حل برای معضل یهود در اروپا است. یهودی ها بجای زندگی در هر کجای دیگه از جهان باید در فلسطین، یعنی در کشور یهودی زندگی بکنن. این نظریه اتفاقاً به خواست قلبی یهود ستیز ها هم نزدیکه، در حالی که فلسطین به هیچ عنوان کشوری یهودی نیست بلکه کشوری عرب است. از طرفی راه حل تشکیل دو دولت به صورت غیر مستقیم فرض ای که اسرائیل و یهودیت یکیان را محکم میکنه. بنابراین اسرائیل با اصرار میگه او چیزی را که انجام میته به نام یهودیت و از طرف همه یهودی ها انجام میته. لذا وقتی رفتار اسرائیل از طرف مردم دنیا محکوم میشه و پایه یهودیت نوشته میشه. ایلان پاپه در ادامه برای مقایسه بین یهودی‌ها و صهیونیسم مثالی میزنه و میگه رهبر حزب کارگر بریتانیا حرف درستی زد که البته آماج انتقادات فراوانی قرار گرفت. او گفت سرزنش یهودیت به دلیل سیاست‌های نتانیاهو شبیه سرزنش اسلام و دلیل رفتارهای داعشه. به نظر پاپه این مقایسه معتبر و صحیحه. به نظر پاپه راه حل تشکیل دو دولت شبیه جسدیه که هر از گاهی او را از سردخانه بیرون میکشن، لباسهای زیبا تنش میکنن و طوری جلوش میتن که گویی زنده است. هر بارم که مشخص میشه هیچ جانی دری پیکر نمانده، دوباره او را به سردخانه برمیگردنن. در آینده تنها چیزی که ممکنه تغییر بکنه ایست که سازمان ملل متحد فلسطین با عنوان یک عضو کامل بپذیره. همون موقع هم احتمالاً میبینیم که اسرائیل تصرف منطقه سی، منطقه مذکور در توافق اسلو را که شامل 50% از کرانه باختری میشه تکمیل خواهد کرد. اما راه حل چیست؟ ایلان پاپه اعتقاد داره که بهترین سناریوی قابل تصور ایست که همه باید دوباره سر تخته طراحی برگردن و دوباره برای حلی برای جنگ از سرمنشه اولیهش فکر بکنن. شاید معمای فلسطین حل شود، چه به صورت صلح‌آمیز چه به صورت خشونت‌بار، ولی در هر صورت دردناک خواهد بود. در حال حاضر هیچ چیز وجود نداره که جلوه اسرائیل بگیره و اجازه نده استعمار کرانه باختری را تکمیل کنه و یا دست از ادامه محاصره غزه برداره. اگرچه اسرائیل برای اجرایی کردن دیدگاه خصمانه خودش به خشونت و وحشیگری نیاز داره. اعمال وحشیانه مثل ضمیمه کردن نیمی از کرانه باختری، گتو سازی یا همو سیاست‌های جداسازی اجباری مبتنی بر نژاد، محاصره مطلق کل باریکه غزه و نیم دیگر کرانه باختری و تحمیل یک ساختار تبعیض نژادی شهروندان فلسطینی. در چنین وضعیتی هر گونه سخن درباره راه حل تشکیل دو دولت را تبدیل به بحث‌های نامربوط و منسوخ خواهد کرد. در دوره باستان مرده‌ها را با زر و زیور محبوبشان دفن می‌کردند. در مراسم تدفین اسرائیل برای مدخل‌های مشهورش جمله‌هایی از ضد است که تنها دموکراسی خاورمیانه یا یک کشور عاشق صلح و تساوی و برابری یا راه حل انسانی برای مشکل آوارگان نیست باید دفن شود. صهیونیسم باید به عنوان یک استعمارگر باز تعریف کرد و همچنین اسرائیل باید به عنوان یک رژیم متجاوز پر از تبعیض نژادی و روز نکبت سال 1948 به عنوان یک پاکسازی نژادی تعریف کرد. با اعتقاد ایلان پاپه جز این نام ها نام دیگری نمیشه رویشان گذاشت. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کابوس پادشاه، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
نه، رهایم کنید. از جانم چی میخواهید؟ این جوی خون چیست؟ مرا چرا اینجا آورده اید؟ خواهش میکنم، من پادشاهتان هستم، رهایم کنید.
بیدار شوید سرورم، بیدار شوید، بیدار شوید.
نه.
شما خوبید سرورم؟ میخواهید برایتان جرعه آب بدهم؟
آب؟ نه بانو، چقدر تا طلوع صبح مانده است؟
نیمه های شب سرورم، بگمانم خواب بدی میدیدید. با فریادهای شما من هم از خواب بیدار شدم.
خواب نبود، کابوس بود، کابوس. نیمه های شب است؟
هاری سرورم، نیمه های شب است.
نباید خورشید طلوع کند، نباید، از طلوعش وحشت دارم.
چه میگویید سرورم؟ لطفاً آرام باشید، خواب بوده است. میخواهید که طبیب دربار را فراخوانم؟
طبیب؟
آری.
خیر، نگهبان را بگو برهمنها را بیاورد.
همینک سرورم؟
آری همینک. شتاب کن، پرده ها را بکش، نمیخواهم طلوع خورشید را ببینم، نمیخواهم.
باشد سرورم، باشد.
نامش هیلار بود، یکی از پادشاهان سرزمین های دور. هیلار خواب عجیبی دیده بود، خوابی وحشتناک. میترسید، از طلوع خورشید وحشت داشت. آیا قرار بود اتفاقی بیفتد؟ یا آنچه را که دیده بود فقط کابوس و هذیانی شبانه بود؟ نمیدانست. باید زودتر راز آن را میفهمید. نگهبان قصر مدتی نگذشته بود که با برهمنها بازگشت. هیلار آشفته بود. با ترس و نگرانی بسیار خوابی را که دیده بود برای آنها تعریف کرد و از آنها خواست که هرچه زودتر تعبیرش را بدانند.
سرورم به سلامت باد. شرم سارم رویم سیاه. خواب جنابتان بسیار وحشتناک است و تعبیر آن نیازمند زمان بسیاری است. باید بحث و مشورت کنیم. به سادگی نمیتوان پاسخ داد. اگر سرورم اجازه بفرمایند از حضورتان مرخص میشویم تا با هم درباره خواب جنابتان مشورت کنیم، آنگاه نتایج مشورت و تحقیقات را به اطلاع سرورم میرسانم.
نیاز به مشورت دارید؟ باشد، تا طلوع خورشید زمان دارید.
ولی سرورم، زمان بسیار کمی است.
همان که گفتم، ما میخواهیم زودتر تعبیر خوابمان را بدانیم. اگر عجله نداشتیم شما را نیمه شب به دربار نمیخواستیم. بروید. برویم.
باشد باشد سر.
برویم برویم
برویم برویم. دوستان، زمان انتقام فرا رسیده است.
آری آری،
خدا را شکر که این موهبت خوب را به ما بخشید تا بتوانیم انتقام خون 12,000 تن از یاران خود را از این شاه ستمگر و پلید بگیریم.
آری،
باید او و کسانی را که در این قتل عام دست داشتند نابود کنیم. باید این فرصت را غنیمت شمرد و تا از دست نرفته او را از تخت قدرت پایین بکشیم.
اما چگونه می شود او را با این همه قدرت و ماموران نابود کرد؟
کاری می کنیم که داغ عزیزان خود را ببیند. وقتی که تنها و بیکس شد به حسابش می رسیم.
این بهترین کار است در حق هیلار، ولی چگونه؟
نقشه ای دارم، نقشه ای که روزگار او را سیاه می کند. تمام کارها را به من بسپارید. فقط باید هم قسم شویم که در این راه با هم باشیم و یکدیگر را تنها نگذاریم. لحظات دیگر به سراغ شاه می رویم و من از همان موقع نقشم را آغاز خواهم کرد.
شاه روی تخت نشسته بود. برهمن بزرگ طبق نقشه قبلی خود روبروی شاه ایستاد و شروع به سخن گفتن کرد.
پادشاه بزرگ به سلامت باد. جان نثاران شما، پس از زمان زیادی که صرف صحبت و مطالعه کتاب‌های مختلف کردند، به تعبیر خواب سرورم پی بردند. اما رویم سیاه، زبانم لال، گفتنش برای من کمی دردناک است. متاسفانه سرورم، من حامل خبرهای خوشی برای جنابتان نیستم. اما بنابر وظیفه‌ای که دارم، مجبورم به عرض برسانم که تعبیر خواب شما همانطور که گفتم وحشتناک است سرورم.
سخن بگو جناب برهمن، بی صبرانه منتظریم.
سرورم، آنچه شما در خواب دیده اید بلایی عظیم و ناگوار است که باعث سرنگونی شما خواهد شد. آن خونی که شما در خواب دیده اید شریست که برای رهایی از آن تنها یک راه دارید سرورم.
یک راه؟ چه راهی؟
خب تنها راه این از سرورم که شما چند تن از نزدیکان خود را در حضور ما با شمشیر گردن بزنید و سرشان را از بدن جدا کنید و...
چه گفتی؟ نزدیکان خود را با شمشیر گردن بزنیم؟ این دیگر چه راهیست؟
سرورم، دفع بلاست.
خدایا کمکم کن و راه حل مناسبی را پیش پای من بگذار. آخر من چگونه این کار را بکنم؟ راه دیگر چیست جناب برهمن؟
رویم سیاه، متاسفانه راه دیگری وجود ندارد.
وای بر ما، وای بر ما. حال این نزدیکان ما که میگویی چه کسانی هستند؟
فدایتان گردم، اگر امر نمی کردید من جرأت نمی کردم، ولی حال که خودتان خواستید اطاعت امر می کنم و نام می برم.
بگو، بگو که بی صبرانه منتظر هستی.
پسرتان جوبر، همسرتان ایران دخت، بلار وزیر، کاک دبیر و آن فیل سفید که با آن به جنگ می روید و همینطور آن دو اسبی که بر آنها می نشینید، همه آنها را باید با شمشیر گردن بزنید و بعد هم شمشیر را بشکنید و همراه با جنازه ها دفن کنید. بعد ما خون آنها را در تشتی می ریزیم و شما باید ساعتی در آن تشت پرخون بنشینید. وقتی که از تشت بیرون آمدید ما از چهار طرف دور شما جمع می شویم، افسون و ورد می خوانیم و از آن خون بر کتف چپ شما می مالیم و بعد از آن تن شما را با آب می شوییم و با کرم های مخصوص چرب می کنیم. آن وقت سرورم می توانند با خیال راحت بر تخت پادشاهی بنشینند. اگر آنچه را که خدمت شما عرض کردم مو به مو انجام بدهید خواب شما تعبیر نخواهد شد. در غیر آن صورت بلای عظیم که همانا سرنگونی تاج و تخت و مرگ شماست در انتظارتان خواهد بود.
نه، چون این چیزی را از ما نخواهید. مرگ از این راه حل که پیش پای ما گذاشتید بهتر است. چگونه میتوانیم عزیزانمان را بکشیم؟ اصلا چگونه بعد از آنها زنده میمانیم که بخواهیم پادشاهی کنیم؟ نه، هرگز ممکن نیست. ما این ثروت و تخت و پادشاهی را بدون آنها نمیخواهیم. باید حیله جست. فکر کنید، باز هم فکر کنید. باید راه دیگری باشد. زود باشید، بروید و فکر کنید.
ما بسیار اندیشیدیم سرورم، متاسفانه این تنها راه است. فقط سرورم فراموش نفرمایید که شما پادشاه این سرزمین هستید و نباید دیگران را به خود ترجیح دهید. همه فدای شما، چرا که کشور به شما نیاز دارد.
شاه سخنی نمی گفت. هیچ کس نمی توانست با او کمک کند. دیگر هیچ چیز نمی توانست او را شاد کند، نه ثروت نه قدرت. برهمنها را مرخص کرد و دوباره به خلوت و تنهایی پناه برد، بلکه بتواند قدری گریه کند. بلار وزیر او که دورا دور شاه را زیر نظر داشت متوجه شده بود که او گرفته و افسرده است، اما جرأت نداشت که پیش شاه برود و علتش را جویا شود. با شناختی که از او داشت می دانست که در این مواقع نمی توان با او سخن گفت. بهتر دید به سراغ ایران دخت، همسر پادشاه برود. شاید او راز ناراحتی شاه را بداند. شما دوستان عزیز می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا تعریف خیلی بدیعی داره از زیبایی، که اول خطاب میکنه به حضرت حق که تو دستور بده که اولا اینقدر غم و غصه تو دنیا نباشه، دستور بده که این درخت ها خزان نشن، حرام گشت از این پس فغان و غمخواری، یه کاری بکن که دیگه غصه حرام بشه، غصه رو حرام کن، همونطور که شراب حرام کردی غصه رو میتونی کن که ما نخوریم اصلا. حرام گشت، حرام کرده، در واقع حرام کرده، ما بی خودی میخوریم، هیچی بنزه قصه حرام نیست خوردنش. حرام گشت از این پس فقان و غمخواری، بهشت گشت جهان زان که تو جهان داری. اگر ما فهمیدیم که جهاندار عالم اوست، دیگه باید قصه نباید بخوریم. چه قصه بخوریم؟ قصه رو بره اون کسی بخوره که قصه در آن دل رود که از هوس او تهی است. غم همه آنجا شود کان بت عیار نیست. اگه او هست دیگه قصه نیست. بعد اشاره میکنه که مثال ده که نیاید ز صبح غمازی، مثال ده که نگردد جهان شب تاری، مثال ده که نریزد گلی ز برگ درخت یا شاخ درخت، مثال ده که کند خار توبه از خاری، مثال ده که رهد هرس از گدا چشمی، چون هرسه که آدم گدا میکنه، آدم گدا چشم میکنه. دستوری بده، تو دستورتت متاعه، دستور بده که هرس خلاص بشیم ما از شر هرس. مثال ده که رهد هرس از گدا چشمی، مثال ده که طمع وارهد ز طراری. تمام طراری ها تو دنیا مال چیه؟ تمام نقشه ها و تدبیر ها و تله هایی که درست میکنن و عرض شود که فریب ها و مکر ها مال چیه؟ مال این که میخواییم ما طمع کردیم یه چیزی میخواییم به دست بیاریم. تو دستور بده که طمع خلاص بشه از این همه طراری که در عالم هست. ببینید طراری ها همه رو کشته. مثال ده که طمع وارهد ز طراری. و تمام اینا رو که میگه، بعد ناگهان میگه که مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس. اگه این دستورا رو نمیدی اشکال نداره، اصلا لازم نیست این دستورا رو بدی، برای اینکه تمام اینها با حسن بی مثال تو خود به خود انجام میشه. مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس، که مستی دل و جان است و خصم هوشیاری.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او،
آن نور موسیه امران مارزوست مهرست بردهان ما افغان مارزوست تزدی بودت ملول ما انسان مارزوست
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آن مارزوست
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار. Thank you.